بریم.
سرگرد مکی و دارابی و فیاض از اتاق میرن بیرون. اسد خیلی ترسیده، گریه میکنه. اتوبان، ماشینای پلیس آژیر کشان به سمت کارخونه راه افتادن. توی کارخونه نصرت در حال گشتن کیفیه که عماد قایم کرده. تیمورم ایستاده. نصرت پولا رو پیدا کرد.
همش اینجا.
احمق نکرده دوتا جای مختلف قایمشون کنه.
اون وقت میشد مثل ما. سادگی ملت بود، ما از گشنگی میمردیم.
بدش من.
دم کارخونه. ماشینای پلیس به هدایت سرگرد مکی هر کدوم جایی میستن. کل کارخونه رو محاصره میکنن. مامورا پیاده میشن. بعضیا از در آهنی بالا میرن. بعضیای دیگه از دیوار بالا میرن و میپرن توی کارخونه. ماموری که توی محوطه کارخونه است به سرگرد خبر میده.
تو محوطه کسی دیده نمیشه.
زل شماری رو پوشش بدید. موزه بگیرید.
جلیل تو حیاط نشسته و سرش گرمه یه رادیوه.
سه نفر رو میبینم.
یه نفر نزدیکی داره فوتی نشسته.
تیمور و نصرت دورترن.
وارد عمل شد.
دارابی با اسلحه آروم پناه میگیره. جلیل غرق رادیو شده. اصلا حواسش نیست که کلی مأمور وارد کارخونه شدن. دارابی دقیقا پشت سر جلیل رسیده. از پشت بهش نزدیک میشه. حالا دستشو دور گردن جلیل میگیره. جلیل نمیتونه حرکت کنه یا حتی فریاد بزنه. دارابی با یه حرکت جلیلو بیهوش میکنه. بعد میکشونتش و میبرتش گوشه‌ای و به دستش دستبند میزنه. یکی از دستبندا رو به دستگیره دری بزرگ وصل میکنه. بعد در اصلی کارخونه رو باز میکنه. سرگرد مکی و یه مأمور دیگه بیرون ایستادن. وارد میشن. گوشه دیگه تیمور و نصرت با خیال راحت نشستن. منتظر عمادن.
اون دفعه هم اینقدر طولش داد، آخرش دست خالی برگشت.
این دفعه دست خالی برگرده عزیز بی پسر میشه.
دارابی و سرگرد آروم به تیمور و نصرت نزدیک میشن. پشت دیواری میایستن. نصرت خمیازه میکشه.
من برم بخوابم.
تیمور نگاهی به نصرت میکنه.
دنیا را ببره تو رو خواب میبره.
عماد اومد پا میشم تا صبح کیچی که تلاوه رو میکشم. الان فشارم افتاده. برم؟
نرو، گم شو.
نصرت میره. سرگرد و دارابی پشت دیوار ایستادن.
بگو موضع بگیرن. تو هم منو پوشش بده.
سرگرد حرکت میکنه. دارابی هم پوششش میده. نصرت که خیلی حواسش جمعه متوجه میشه.
یکیون پشته.
کجا؟
اونجا پشت اون اتاقه که یکی اونجاست.
جلینی؟
کارخونه تو محاصره پلیسه. خودتون رو تسلیم کنید.
نصرت و تیمور فرار میکنن. پشت بوته ها پناه میگیرن.
آره عماده.
نه کار اسده.
حالا چیکار کنی؟
پاس از هم جدا شید. من از اون طرف میرم پشت سرش میزنمش. تو هم از این طرف برو.
که تنها نیست. چند نفر میخوای بزنی؟
هر کی اومد سر راه میزنم تا راه باشه.
نصرت میره. تیمور هم از پشت بوته ها میاد بیرون. به سمت سرگرد شلیک میکنه. بعد میدوه به سمت مخالف نصرت. سرگرد دنبال تیمور میره. خیلی بی صدا و فقط با حرکت دست به دارابی میگه که از کدوم طرف بره. دارابی به سمت دیگه میدوه. به فیاض میرسه. چیزی به هم میگن و از هم جدا میشن و هر کدوم از سمتی میرن. نصرت هم زیر پالت چوبی قایم شده. نصرت از اون زیر دارابی و فیاض رو میبینه. وقتی خیالش راحت شد که رفتن میاد بیرون. تیمور به دری رسیده. بدو بدو میره سمت در. دو مامور دیگه هم گوشه دیگه یه کارخونه در حال گشت زدن هم. نصرت رسیده پشت یه سری دستگاه های قدیمی کارخونه که تو محوطه بیرون قرار دارن. خیلی با احتیاط از پشت دستگاه ها میاد بیرون. حالا سرگور دقیقاً جایی رسیده که تیمور چند لحظه پیش اونجا بود. اسلحه‌اش دستشه. با احتیاط قدم برمی‌داره. ماشین بنز الگانسی با سرعت تو زمین خاکی حرکت می‌کنه. می‌ایسته. کلی خاک تو هوا بلند میشه. دو مأمور با سرعت از ماشین پیاده میشن. دارابی اسلحه به دست داره میگرده. دوباره به فیاض میرسه. بی صدا بهش میگه از اون سمت برو. دوباره از هم جدا میشن و به دو جهت مختلف حرکت میکنن. سرگرد هم دنبال تیموره. دو مأمور دیگه هم طرف دیگه در حال گشتنن. تیمور گوشه ای قایم شده. خیالش که راحت شد کسی نیست میاد بیرون. جایی میسته. حواسش اصلا به پشت سرش نیست. یهو سرگرد غافلگیرش میکنه و از پشت سر به تیمور نزدیک میشه.
اسلحتو بذار رو زمین، اسلحتو هم بذار رو سرت که ببینمشون.
تیمور همینطور که از پشت ایستاده هر دو دستشو به علامت تسلیم میبره بالا. اسلحه توی دست راستشه.
کار اسلحه مگه نه؟
اسلحه رو آروم بنداز زمین.
تیمور اسلحه رو زمین نمیذاره. آروم بر میگرده رو به سرگرد. نصرت هم گوشه ای ایستاده.
من زندون بر نمیگردم.
تاسه میشمرم.
دارابی به نصرت شلیک میکنه. تیمور اسلحه‌ش رو به شقیقش میچسبونه.
کار احمقانه نکن.
یا تو الان منو میزنی یا خودم میزنم.
من از کشتن تو خیلی خوشحال میشم. دیدن این که خودت هم بکشی خوشحالم میکنه.
من زندون نمیرم.
حالا دیگه تنهایی تیمور. این آخر خطه. تو دستگیر میشی، محاکمه میشی، یه مدت میری زندون، بعدش هم اعدام میشی.
یا تو الان منو میزنی یا خودم میزنم.
تو نمیدونی من چقدر از کشتن تو خوشحال میشم.
چرا معطلی؟ میترسی بعدا نتونی به رئیسات بگی بیگناه کشتی؟
تو بیگناه نیستی.
تو پلیسی. باید بگیریم. نمیتونی منو بکشی.
اسلحه تو بیار پایین. تو گناهکاری و باید مجازات بشی.
من پام به هیچ دادگاهی نمیرسه که ثابت بشه گناهکارم یا باشه.
سرگرد به دست تیمور شلیک میکنه. تیمور میفته زمین. اسلحه‌اش هم گوشه ای پرت میشه. سرگرد میره سمت تیمور. با پاش اسلحه تیمور رو دور میکنه و بعد با پا ضربه ای به تیمور میزنه.
یه جوری زدم که حتما دست تو از مچ قطع میکنن. من برادر اون دختریم که تو بیگناه کشتیش.
کمی بعد سرگرد آروم توی کارخونه قدم میزنه. بالاخره تونست به قولی که به پدرش داد عمل کنه. قاتل خواهر بیگناهشو دستگیر کرد. حالا میتونه سر خاک خواهرش بره. سرگرد سوار ماشینشه. به کوچه ای میرسه. کوچه سرسبزه. زمین خاکیه. سرگرد میایسته. کمربند ایمنیشو باز میکنه. از ماشین پیاده میشه. دست گل سفید رنگی دستشه با تور و روبان مشکی. پیاده قدم برمیداره به سمت آرامگاه. حالا سر مزار خواهرش رسیده. دور تا دور سنگ مزار خواهرش گل بنفش و صورتی و زرد رنگ رویده. سرگرد میشینه کنار قبر خواهر. فرشته هم با لباس سفید و شال سرخابی رنگی روبروی برادرش کامران نشسته.
یه روزی میاد که همه از خاک بلند میشن. روزی که زنگ ها به صدا در میاد. روز قضاوت. روز داوری. روزی روشن پس از غروبی مهالود. تا اون روز منتظر پایان این انتظار میمونم. یک سال از آغاز این انتظار میگذره. سالی از انتظار من گذشت. کامران برادرم نیومد و میدونم که یک سال صبر کرد تا بیاد و از اول عزاداریشو شروع کنه. علی و شیوا سال دیگه عروسیشون رو جشن میگیرن. ژیلا همین روزاست که مطبش رو افتتاح کنه. فرهمند موفق شد عشق همسرش رو دوباره به دست بیاره و خانواده‌اش رو دوره هم جمع کنه. سریا با خانواده جدیدش خوشبخت و آرومه. سهیل پشیمونه و شوریده تو جاده هاست. عماد و مراد دوره محکومیتشون رو میگذرونن و تیمور روزهای آخر زندگیش رو. من هرگز نمیبخشمش، همونطور که کامران نبخشیدش و دادگاه به قصاص محکومش کرد. امین حالا آرومه. نمیدونم وقتی بزرگ بشه از همه این ماجراها چی به یادش میمونه، اما میدونم که اون عاشق زندگیه. من این بهار رو ندیدم و این بهارم منو ندید. زندگی من دزدیده شد. همه میمیرن اما من با حسرت زندگی مردم و چشمم از این جهان سیر نشد. من از جهان خسته نشدم، ناامید نشدم. من عاشق زندگی بودم. نذاشتن و جوونی و عمر منو دزدیدن. سیاهی گاهی سیاه‌تر از اونیه که دیده میشه. سیاهی گاهی طولانی‌تر از عمر ما هاست. عمر ما تموم میشه، سیاهی هم بالاخره تموم میشه، حتی اگه ما نبینیمش.
فقط من موندم و حسرت جای خالی تو. کاش میشد برگردی. تو برادر میخواهی و من خواهرم. امشب و به یاد معصومیت تو تا صبح همینجا میشینم، به یاد زندگی که از تو دزدیده شد و من نتونستم کاری بکنم. منو میبخشی حتما. کدوم خواهریه نتونه برادرشو ببخشه؟ اما من خودمو نمیبخشم. حسرت بقیه زندگی رو دلم نیست، حسرت یه لبخند دوباره فقط.
علی و شیوا وارد آرامگاه میشن.
راوی زندگی ما خودمون نیستیم. ما نمیتونیم داستان سرنوشت و داستان زندگی خودمون رو تعریف کنیم. از اون روزی که زیر طناب دار ایستادم تا اون روز که شیوا و عشق زندگیمو پیدا کردم، انگار قرنها گذشته و به جای چند نفر زندگی کردم. حتما خدا ما رو برای هم آفرید. اما دختره که جوانی در این شهر میان پلشتی آدم ها از دست رفت و در گوشه دور مدفون شد که اسمش فرشته بود و مانند اسمش شد. یه روزم با دختر بچه ی آشنا شدم که ارباب اسمون رو گذاشته بودن عروس تاریکی ها. دنیای ما برای ارواح تاریک حتما اون دختر عروس سپیدی ها بوده بود. میتونسته با ارواح حرف بزنه. یه دیوار هست که بین زندگی و مرگه. میشه رفت اما نمیشه برگشت. هر کس هم برگشت منتظر رفتن دوباره و زودتره. با شیوا اومدیم سر خاک فرشته. فرشته که ما رو به هم رسوند. وقتی اومدیم لحظه دیدار خواهر و برادر بود. ما برگشتیم. قصه ما رو فرشته تعریف کرد. قصه دلتنگی فرشته رو که قراره تعریف کنه. مرده ها چشم انتظار ما نیستن. ما چشم انتظار دیدن دوباره مرده هاییم.
شنوندگان عزیز، ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که روزهای خوب و پر از آرامشی داشته باشید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌های داخلی
در سال سرمایه‌گذاری
برای تولید سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید.
در روح و جان من بمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
با نام و یاد حضرت دوست.
نهج البلاغه با صدای ماندگار، زنده یاد استاد حمید منوچهری.
چگونه خانه دنیا را توصیف کنم که ابتدای آن سختی و مشقت و پایان آن نابودی است؟ در حلال دنیا حساب و در حرام آن عذاب است. کسی که ثروتمند گردد فریب می خورد و آن کس که نیازمند باشد اندوهناک است و تلاش کننده دنیا به آن نرسد و به رها کننده آن روی آورد. کسی که با چشم بصیرت به آن بنگرد او را آگاهی بخشد و آن کس که چشم به دنیا دوزد کوردلش می کند. ستایش خداوندی را سزاست که به قدرت والا و برتر و با عطا و بخشش نعمتها به پدیده ها نزدیک است. اوست بخشنده تمام نعمتها و دفع کننده تمام بلاها و گرفتاری ها. او را می ستایم در برابر مهربانی ها و نعمت های فراگیرش. به او ایمان می آورم چون مبدع هستی و آغاز کننده خلقت آشکار است. از او هدایت می طلبم چون راه نمای نزدیک است و از او یاری می طلبم که توانا و پیروز است و به او توکل می کنم چون تنها یاور و کفایت کننده است و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. او را فرستاده تا فرمانهایش را اجرا کند و بر مردم حجت را تمام کرده، آنها را در برابر اعمال ناروا بترساند. سفارش به پرهیزکاری. سفارش می کنم شما بندگان خدا را به تقوای الهی که برای بیداری شما مثلهای پندآموز آورده و سرآمد زندگانی شما را معین فرمود و لباسهای رنگارنگ بر شما پوشانده و زندگی پروسعت به شما بخشیده و با حسابگری دقیق خود بر شما مسلط است. در برابر کارهای نیکو به شما پاداش می دهد و با نعمتهای گسترده و بخششهای بی حساب شما را گرامی داشته است و با اعظام پیامبران و دستورات روشن از مخالفت با فرمانش شما را برحذر داشته است. تعداد شما را می داند و چند روزی جهت آزمایش و عبرت برای شما مقرر داشته که در این دنیا آزمایش می گردید و در برابر اعمال خود محاسبه می شوید. دنیا شناسی. آب دنیای حرام هماره تیره و گلالود است. منظره دلفریب و سرانجامی خطرناک دارد. فریبنده و زیباست اما دوامی ندارد. نوریست در حال غروب کردن، سایه ایست نابود شدنی، ستونیست در حال خراب شدن. آن هنگام که نفرت دارندگان به آن دل بستند و بیگانگان به آن اطمینان کردند، چونان اسب چموش پاها را بلند کرده سوار را بر زمین می کوبد و با دامهای خود آنها را گرفتار می کند و تیرهای خود را سوی آنان پرتاب می نماید. تناب مرگ به گردن انسان می افکند، به سوی گور تنگ و جایگاه وحشتناک می کشاند تا در قبر محل زندگی خیش بهشت یا دوزخ را بنگرد و پاداش اعمال خود را مشاهده کند و همچنان آیندگان به دنبال رفتگان خود گام می نهد. نه مرگ از نابودی انسان دست می کشد و نه مردم از گناه فاصله می گیرند که تا پایان زندگی و سرمنزل فنا و نیستی آزادانه به پیش می تازند. وصف رستاخیز. تا آنجا که امور زندگانی پیاپی بگذرد و روزگاران سپری شود و رستاخیز برپا گردد، در آن زمان انسانها را از شکاف گورها و لانه های پرندگان و خانه درندگان و میدانهای جنگ بیرون می آورد که با شتاب به سوی فرمان پروردگار می روند و به صورت دستهای خاموش و صفهای آرام و ایستاده حاضر می شود. چشم بیننده خدا آنها را می نگرد و صدای فرشتگان که به گوش آنها می رسد لباس نیاز و فروتنی پوشیده، درهای حیله و فریب بسته شده و آرزوها قطع گردیده است. دلها آرام، صداها آهسته، عرق از گونه ها چنان جاریست که امکان حرف زدن نمی باشد. اضطراب و وحشت همه را فرا گرفته، بانگی رعد آسا و گوش خراش همه را لرزانده. به سوی پیشگاه عدالت برای دریافت کیفر و پاداش می کشاند.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
در سایه سار نخل ولایت،
خدای متعال وعده کرده است: و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. من نزدیکم، خدای متعال میفرماید، میشنوم، پاسخ میدم. ولیؤمنوا بی یعنی باور کنید، اینو باور کنید، بدانید. دعای شما، درخواست شما، تضرع شما از سوی خدای متعال شنیده میشه و پاسخ داده میشه، در صورتی که موانعی خودمون ایجاد نکنیم. این دعا وسیله موفقیت است، نه فقط در مسائل اخروی و برای برزخ و قیامت، حتی برای دنیاتون، برای زندگی شخصیتون، حتی در مبارزات بزرگ، در کارهای عظیم، دعا کارساز است، دعا سبب است، وسیله است. این وسیله رو خدا برای ما در اختیار ما قرار داده، مثل توسل به ائمه علیهم السلام. ائمه خلفاء الله هند، مظهر قدرت الهی، مظهر علم الهی. از اونها میخواهیم کاری که اونها میکنن، کمکی که اونها میکنن، کمکیست که خدا داره به ما میکنه. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خدمتی که خدای متعال محول کرده است به بندگان صالحش، در اختیار بندگان ماست. توسل به اولیاء الله، به ائمه خدا علیهم السلام، و تضرع عند الله.
رادیو نمایش همراه شما
در همه مراحل زندگی.